أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فلعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هدیه به پیشگاه مقدس ارواح طیبه و طاهره شهدا روح پرفتوح حضرت امام، بالاخص به پیشگاه مقدس آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. دهانتون رو به ذکر صلوات بر محمد و آل معطر بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل. قرآن کریم برای رسیدن به کمال و سعادت همیشه در آیات فراوان به دو چیز ما رو دعوت میکنه عزیزان، یکی ایمان و یکی عمل صالح. عمل صالح از دیدگاه اولیاء دین 5 ویژگی داره، هر کدامش کم باشه ما عمل کردیم ولی عمل صالح نیست. اولین ویژگی عمل صالح اینی که طبق دستور دین باشه. ما کارهایی که انجام میدیم گاهی اقتصادیه، گاهی عبادیه، گاهی سیاسیه، گاهی فرهنگیه، کار مختلفه، همه اینا رو دین براش دستور داره. از کارهای اقتصادی دین شروع کردیم. عرض کردم که بیش از 25 نوع درآمد حرام داریم که هر کدامش وارد زندگی بشه دنیا و آخرت ما رو به باد فنا خواهد داد. بدترین و سختترین و خطرناکترین درآمد حرام رباست. عرضه داشتم که ربا 3 داریم: ربای معاملاتی، ربای قرضی، ربای حکمی. احکامشو عرض کردم. امشب انشالله میخوایم بریم سراغ بانک ها که وضعیت بانک ها چی میشه. چون بعضی ها میگن که این آخونده آقا زمان طاغوت که حکومت دست خودشون نبود میگفتن آقا سود بانکار نگیرید، حرام، رباست. حالا که حکومت دست خودشون آمده میگن آقا بخورید که حلاله. ها؟ واقعا اینجوریه؟ یعنی مثلا آخوندها حلال و خدا رو حرام میکنن، حرام و خدا رو حلال میکنن، این مثلا چنین چیزیست؟ نه عزیز من، نور چشم من، ببینید رضوان خدا بر امام باد، امام خیلی خدمت کرد، شهدای ما خیلی خدمت کردن، شما مردم خوب خیلی خدمت کردید به اسلام و مسلمین. یکی از کار خوبی که صورت گرفت الحمدلله، شما میدانید که در رأس همه خدمات امام 2 خدمتش خیلی میدرخشه به این کشور و به هر کشوری که بخواد مثل جمهوری اسلامی باشه. اولیش این بود که برای که ارزش انقلاب، ارزش ها، خون شهدا اینا پامال نشه و در این کشور قانون خلاف دین تصویب نشه، چون مردم برای دین انقلاب کردن دیگه، امام رضوان الله تعالی اومدن در رأس مجلس شورای اسلامی، فرمودن شورای محترم چی عزیزان؟ نگهبان باید باشه که تمام قوانینی که مجلس شورا تصویب میکنه از فیلتر فقهای شورای نگهبان چی عزیزان؟ بگذره. این فیلتر رو امام درست کردن، تو قانون اساسی هم گنجوندن. چرا؟ به خاطری که قوانینی که تو این کشور تصویب میشه خلاف دین نباشه، خلاف اسلام نباشه. وقتی یکی از کارهایی که کردن اومدن قوانین بانک ها رو از فیلتر شورای نگهبان چی عزیزان؟ گذروندن. اصل قانون اشکالی نداره، یادتون باشه اصل قانونی که درست شده و جعل شده و تصویب شده قانون بسیار مقدس مبارک طبق از کنم دستورات اسلام، فقها هم تایید کردن. مشکل سر اجرای این قانونه. تا که یا بانک ها درست اجرا نمی کنن بعضشون، یا چی آقا مردم اجرا نمی کنن. در اجرا ما مشکل داریم، در اصل قانون چه عزیزان مشکلی نداریم. کشورمون قانون مصوب بانک ها، قانون مجلس شورای اسلامی و فیلتر شورای نگهبان گذشته. لذا حالا نمونه هاشو عرض میکنم. اون چه ما مردم مشکل داریم، خب بانک به ما میگه آقا شما میخوای وام بگیری؟ بله. خب ما باید مطمئن بشیم شما برای اون کاری که میخوای وام بگیری، شما فاکتورشو بیار ما ببینیم واقعا شما این جنس رفتی خریدی، ما به حساب میریزیم. خب این آقا میره فاکتور بیاره. بله. فاکتور چی میاره آقا؟ این بگین سوری میاره، علی چی میاره؟ بله. اینجا مشکل داره دیگه، مشکل داره. بانک مشکل نداره، ما مشکل داریم در عمل. اونی که شورای محترم نگهبان تصویب کرده اونو اگه ما درست عمل کنیم ربا نیست، مشکل نداریم. ما در اجراش گاهی مشکل پیدا میکنیم. یا وام رو همه فقها فرمودن اگر وام بانک میده باید تو همون مورد خودش مصرف بشه. اگر وام ازدواج داده در همون مورد، اگر وام خرید خودرو داده در همون مورد، اگر وام مسکن داده در همون مورد. میبینی آقا وام خرید مسکن بهش دادن، رفته یک کار دیگه بهش میکنه. بله. وام خرید خودرو بهش دادن، صرف ازدواج میکنه، جای دیگه مصرف میکنه. خب آیین میفهمان این پول رو وقتی شما گرفتی که در اون راه مصرف کنی، اگر در اون راهی که شرط شده مصرف نکردی شما حق نداری دیگه، میشه پول قصبی در حق دست شما، پول در حکم قصب دست شما، یا باید به بانک برگردونی، یا اگر در غیر موردش مصرف کردی شما اولا کار حرام کردی، یک دو اگر این پول درآمدی هم داشته باشه مال شما نیست دیگه. درست شد؟ درآمدی داشته باشه مال بانک، مال کسی به شما قرض داده. یعنی ما خیلی وقتا توی چی عزیزان؟ اجرا خود ما مشکل داریم. یا مثال سوم براتون بزنم، آقا رفته پول بانک میخواد بذاره. خب نور چش من، شما 30 میلیون تومان تو بانک میخوای بذاری سودشو بگیری، این زمان طاغوت سود فیکس میدادن حرام بود، الان میگن سود علل حساب. بله. منتها این چیزی که شما امضا میکنی باید بدونی چی امضا میکنی، شما باید قصد کنی بفهمی که داری چی داری چه کار میکنی. ببینی آقا مسئول بانک این پیرمرد یا پیرزن 30 میلیون داده، هم میگن اینجا رو امضا کن، اینجا رو امضا کن، امضا میکن، اصلا نمیخونه چیه. آها، این مشکل شرعی داره. خود ما مشکل درست میکنیم. چون چی آقا؟ چیزی که نمیدونیم داریم امضا میکنیم. شما چی رو امضا میکنی؟ در معاملش شرط عمده معامله قصده. شما چی رو داری معامله میکنی؟ آها، نمیدونه اصلا، چشم بسته همونجا امضا میکنه. خب نمیشه جانم. خب اگر قرار چشم بسته امضا کنی اشکال شرعی هم نداشه، یادت میدم چیکار کن. راهش اینه، برو به مسئول بانک بگو آقا جون ببین من این یک ماده یا بیماده را یا نمیفهمم اینا را، پیر مردم سواد ندارم نمیدونم، یا باید بشینم یکی یکی فکر کنم چی میشه اینا امضا کنم، ها وقتشو ندارم. آقای مسئول بانک من به شما الان یک وکالت شرعی میدم، شرعن زبانن به شما وکالت میدم که شما وکیل من باش، شرعن این پول من رو در راه عقود شرعیه چه خود بانک چه دیگری استفاده کنه. دقت کردیم؟ خودت تو عقود شرعیه اونو بنویس، حالا بانک باشه برای من فرق نمیکنه، شما همون اول باز میخوام ببخشید، همون اول چی آقا؟ وکالت شرعی بده به مسئول بانک، بگو آقا شما وکیل من باش، این پول رو حالا خود بانک یا هر کی میخواد بدید استفاده کنه.
وقتی شما وکالت شرعی دادید به بانک، 30 میلیون هم حاج خانم حاج آقا دادید به بانک که ازش سود بگیرید تو عقود شرعی مصرف کنن، اون آقا هم قبول کرد، دیگه نیازی به این که اون بند بندا رو بخونید و امضا کنید بگیم چی آقا؟ نداره. راحت کن خودت رو، راحت کن خودت رو. بله روشن شد چی میگم عزیزان؟ عرض بنده روشن باشه، هر جاش گیر داره بفرمید. راحت کردین؟ بالاخره یا من باید اون بنود رو که امضا میکنم، بندها رو که امضا میکنم بدانم و امضا کنم که اشکال شرعی نداشته باشه قصد کنم، یا اگر نمیدانم چشم بسته حق امضا ندارم، مگر این که من چی آقا بگین وکالت شرعی بدم به مسئول بانک، بگم آقا من نمیخوام مکتوب باشه ها، عملا زبانن بهش وکالت میدم، که بعضی از بانک ها ما دیدم مثلا وکالت هم دارن ها، برگه وکالتی هم دارن، میگم آقا از اون برگه وکالتی به من بده، من میخوام وکالت بدم به شما که شما این پول من 30 میلیون رو در راه عقود شرعیه مصرف کنید، چه بانک بده بگری بدید. بله دیگه اگر اون بنود نخونده هم امضا نکردی اشکال نداره، نخونده هم امضا کنی اب نداره. روشن شد چی عرض میکنم؟ اینم یه نکته دیگری که باز ما مشکل داریم. عرض کنم خدمتتون که مشکل دیگری که اینجا مطرحه در بحث بانک ها، که الحمدلله بعد حلش کردن، خب بانک سود علل حساب میده، میگه این مبلغ و سود علل حساب میدم، ما مثلا 30 هزار تومان 40 هزار تومان شما بیا بگیر علل حساب، آخر حساب میکنیم. مشکل بانک اینه که آخرش حساب بگین، نمیکنن. خب این از مشکل ربا حل شد، افتاد تو چاله حق الناس. دقت کردین؟ افتاد تو چاله حق الناس، بانک هم زیادتر به ما نمیده که حالا بگیم آخر بیا بگیر. بله یه جوری حساب میکنن علی حساب که کمتر به ما میدن که بعدن حساب کنن. مشکلش اینه که از ربا در آمده، افتاده چی عزیزان؟ حق الناس. ما از ما حق اونا داده بشه راضی نمیشیم که، میشه حق الناس. خب این مشکل آمدن حل کردن، همون اول یک وکالتی از حضرت عالی میگیرن که اگر اون آخر چیزی زیاد آمد، شما بانک رو وکیل کردید که اگر چیزی زیاد آمد به خود بانک ببخشه. درست شد چی شد؟ یه وکالت آقایین درست کردن، همون اول از حضرت عالی میگیرن قربتن الالله یا الالله، هر دوش ها درست شد؟ یا قربتن الالله یا قربتن الالله، از شما میگیرن. آقا عرض کنم خدمتتون که این کار رو چی آقا؟ آخر کار انجام هم وکالت دادید دیگه، شما وکیل کردید بانکو، بعدم زیاد آمد میبخشن. از چاه ربا در آمده بود تو چاله حق الناس، الحمدلله از چاله حق الناس هم درش آوردن دیگه. این مشکل حل شد. مشکل دیگری که بانک ها دارن، مشکل دیگری که بانک ها دارن عزیزان اینی که با دقت بشنوین، بعضی از مراجع تقلید دولت رو مالک میدونن، بعضی از مراجع تقلید دولت رو مالک نمیدونن. خب آی وحیدی دولت رو مالک بدونن ندونن چه اثری داره؟ حضرت امام رحمت الله علیه هم دولت مالک، مقام معظم رهبری ادام الله ظلال میفهمن دولت مالک، آیت الله مکارم میفهمن دولت مالک، آیت الله فاضل لنگری میفهمن مالک، بعضی از فقها میگن دولت مثل آیت الله خویی میفهمن مالک نیست، آیت الله سیستانی میگن مالک نیست. دقت کردین؟ خب حالا دولت مالک باشه یا نباشه چه اثری؟ بله فرق میکنه. وقتی مرجع تقلید شما دولت رو مالک میدونه، بانک نماینده دولته، دولت هم مالکه، شما مثل که با یک شخص دارید معامله میکنید، طرف حسابت مثل یک شخصه. اما وقتی دولت مالک نشد، اموال دولتی که در اختیار بانک هاست میشه مجهول المالک. اختیار مال مجهول المالک در دست مجتهد جامعه شرایطه. وقت پولی که تو بانک میذارید بر میدارید مخلوط میشه قاطی میشه، اینا قاطی مال مجهول مالک شده، یک تصرف ندارید. اجازه کلیش این آقایین مراجع تقلیدی که عرض کنم دولت مالک نمیدانن، اجازه کلیه رو دادن، منتها تو جوایز بانکی اینا مشکل پیدا میکنید. اون فقیه و مرجع تقلیدی که آقا دولت و مالک میدونه، میگه شما جوایز بانکی که به شما میدن تمامش مال تو نوش جانت. اما اون مرجع تقلیدی که دولت و مالک نمیدونن، بعضشون میگن یک سومشو باید بدی به فقیر، دو سومش مال خودته. بعضی هم میگن نصفشو باید بدی به فقیر، برش مال خودته. اینجا مشکل پیدا میکنی. یعنی چی آقا؟ الله و بالله گردن چی؟ ملا. باید مرجع تقلید مشخص کنی شما کیه. اینجا هم میگن به درد میخوره دیگه. اگه مرجع تقلید مشخص کردی، رهبری باشه، آیت الله مکارم باشه، آیت الله فاضل، این بزرگانی که مالک میدونن دولت، میگن کلش مال خودت، اصولی که میدن مال خودت. دقت کردین؟ اما اون آقایین دیگه میفهمن مجهول مالکه، سود از گرده مال مجهول مالک در آوردی شما، باید یک سوم یا دو سومشو یا یک نصفشو چی آقا؟ به فقرا بدی، بعد بقیهش مالک میشی. اینا عرض کنم خدمتتون که یک نمونه هایی از مطالب بود که در ارتباط با بانک ها لازم بود خدمت شما سروران مکرم عرض بکنم، که اگر این مسائل رو دقت بکنیم، بانک ها اشکال شرعی چی آقا؟ نداریم. بانک ها رو من عرض کردم، اما صندوق های قرض الحسنه بنده نه تأیید دارم نه رد، از بنده چیزی نشنوید. دقت کردین؟ اون چه ما تو این منبر الان گفتیم مال چی بود؟ قانون مصوب شورای چی آقا؟ اسلامی تأیید شده، بگیم شورای محترم نگهبان. اما صندوق ها بعضی هاشون طبق عرض کنم درست نوشتن زیر نظر بانک مرکزی، اعتبارشونه ها، که ما بریم پول بذاریم اعتبار داره، اما قوانینشون قوانین شورای محترم نگهبان تأیید شده چی آقا؟ نیست. من یک کتابی نوشتم، از نزدیک 30 جلد کتابی که الحمدلله خدا توفیقم داده نوشتم، یکیش درآمدهای حلال و حرام در اسلام، که دو برابر رساله توضیح المسائل شده تقریبا. مفصل مباحث بانک ها همه رو وارد شدم، مفصل نظر آقایون آوردم، بحث کردم اونجا. اون برادری که این کتاب منو تایپ میکرد، چون من یه طبقه خونه محل کارمه، تایپ میکرد با خانوادهش، دو نفریشون برای من کار میکردن. خود این آقا معاون یکی از صندوقای قرض الحسنه بزرگ مشهد بود، که قرار بود چند ماه دیگه این آقا رئیس بشه. بعد که این مطالب کتاب منو تایپ کرد، گفت حاج آقا این کاری که ما تو صندوق میکنیم اینا که رواست که. گفتم ببین من چیزی نمیگم، عین واقعیت هر چه اتفاق میفته تو صندوقتون همه رو بنویس. گفتم از کی تقلید میکنی؟ گفت از آتاتون مکارم، که تازه ایشان تو بعضی از مسائل یه مقداری چی آقا سهلتر گرفته از بقیه. گفتم بنویس اینو، من استفتاشو دارم ها. ایشان مفصل نوشته برای ایشان که این کارو میکنیم اینجوری وام میدیم میکنه. حیف آقا فهمیدن اینجا رباست، اینجا رباست، اینجا رباست، اینجا رباست. ایشان گفت من رب بردم بار هیئت امنای صندوق، گفتم آقا این استفتای آقا، اینم کاری که شما میکنی، می تغییر بدید. گفتن آقا ما اینو در شورا نمیدونم چی چیک تصویب کردیم، نمیتونیم تغییر بدیم. هر چی گفتم اینا در رواست دیگه، شریع خلاف فتواست. گفتن نمیشه. گفتم منم معذورم، نمیتونم با شما همکاری کنم. آقا این جوان متدین که قرار بود چند ماه دیگه رئیس صندوق بشه، گفت ما نیستیم. ویق کرد آمد. دقیقا من نمیخوام تأیید کنم، نمیخوام از منبر رد از من بشنوید. صندوق های محترم قرض الحسنه، خواهش من اینه که قوانینی که دارند یک آدم وارد چک کنه. دقت کردیم؟ یا اگر شما پولی گذاشتین صندوق، اون قراردادی که با صندوق داره یه آدم وارد ببینه. عنایت کردین چه عرض میکنم؟ که خدایی نکرده دوچار گرفتار ربا چی آقا بگیم نشیم، گرفتار ربا نشده باشیم و نشیم. خب تشکر میکنم از محبتتون، برای شادی آقا ابوالفضل العباس صلواتی بفرستیم. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب این اولین ویژگی عمل صالح که باید طبق دستور دین باشه. کار اقتصادی میخوای بکنی عزیز من، باید دقت بکنیم خدایی نکرده آلوده به حرام نشیم، یکیش رباست. خب دوم، در صورتی عمل ما عمل صالحه که طبق وظیفه فعلیمون باشه. همین کار الان از من بخوان، نه سر خود تو گرم کنیم. عزیزان من، نور چشان من، مکه رفتن خیلی عالیه. امام حسین علیه السلام دست زن و بچه رو گرفته آماده حج، همه دارن میان حج، امام حسین روز هشتم ذوالحجه چی آقا از مکه پاشوده رفته. چرا میگه الان وظیفه من حج نیست؟ همه آمدن مکه، امام حسین مکه رو ول میکنه، پس معلوم میشه باید طبق وظیفه عمل کرد. خدا کند در این دارالمؤمنین و ورامین شما اینجور آدم ها نباشن، اگر هستن نصیحتشون کنید. ما داریم افرادی که آقا هر سال مکه میره، هر سال کربلا میره، با زن و بچه عمره، اما همین میبینی برادرش نیازمنده، خواهرش مشکل مادی داره، جوانای فامیلش مشکل مادی دارن، بی اعتنا هر سال مکه. خدا کنه در جمع شما نباشه. آقا چون شما واجبت رو ول کردی داری میری مستحب انجام بدی، ای کجا عمل صالح؟ یه عمل صالح نیست که. حج کنار گوشته، کربلا کنار زندگیته، کنار فامیلته، ول کردی داری میری کجا؟ و خیلی هم دلشون پر میزنه میگن خوش به حال فلانی، هر سال چی آقا؟ اینجور فکر نکنیم. اگر اون آقا طبق وظیفه دینی و شرعیش واجباتش رو عمل کرده، واقعا جوانای فامیل مشکل ندارن، بستگانش مشکل ندارن، به واجباتش عمل کرده، حالا میگه شیعه باید در اونجا حضور داشته باشه، بارکلا برو. اما واجبات زمین گذاشتی کجا میریم؟ یکی از دوستان من میگفت رفتم توی محضر، چند سال پیش بر من نرم کرد، میگفت رفتم کاری داشتم در محضر، دیدم که شلوغم بود محضر، دیدم یک مأمور نیروی انتظامی دستبند زده به یه دستی جوانی، آمد داخل محضر، از پله ها آمد بالا، پشت سرش هم یه خانم یه بچه بغل، یه پیرمردی هم آمده بود اونجا فیش حج برای خودش و خانمش بخره تو این جمعیت. این مأمور نیروی انتظامی آمد جلو این آقای محضردار، گفت آقا ببخشید کار منو زود را بندازید بیان، من مأمورم، این آقا دستبند است، شما بریم زندان. گفت چیکار کنم آقا، چی کار داری؟ گفت این خانمش یه وکالت میخواد بگیره که طلاق بگیره خودشو راحت کنه، شما زودی وکالت رو بگید ما رو راحت کنم، میخوایم بریم زندان. این پیرمردی که آمده بود فیش حج بخره آمد جلو، گفت چرا میخواد ببری زندان؟ گفت آقا این چک برگشتی داره، زندان براش بردن بود ببرمش. گفت پسرم چرا، مشکل چیه؟ گفت آقا بزن ما بریم همون زندان، بدبخت راحتیم، چرا راحتیم بهتره. گفت چی شده آخر؟ گفت آقا من یه آدم بدبخت بیچارم، با قرض و قله رفتم یه ماشین وانت خریدم که باش کار کنم، زندگی رو تأمین کنم، چک کشیدم او زمان 1,500,000 تومان، چه خیلی پول بود او زمان، یه ماشین وانت رو خریدم. حالا از بد روزگار ماشین چپ کردی، از کار افتادم، اون کسانی هم که طلب داره از من چی آقا، چک رو اجرا گذاشته، من میخوام برم زندان. این خانمم هم چسبیده حالا تو بری زندان، تو زندگی انقدر بدبخت شدیم بیچاره شدیم دیگه نمیکشه مغزم، بیا وکالت بدیم ما خودمون رو راحت کنیم بریم دنبال کارمون، تو هرگاه میخوای بکنی بکن. آمدم وکالت بدم، این آقای پیرمرد به خانم گفت نکن این کارو، به خانم خواهرم نکن. گفت نه آقا دیگه از بس بیچاره شدم زندگی راحت کنم خودم بهتره. اون پیرمردی که آمده بود فیش حج بگیره، رفیقش بود محضردار، اومد 1,500,000 تومان جلو محضردار گذاشت، گفت این 1,000,000 من یه آقا رو نمیشناسم، شما بررسی بکن، اگر واقعا راست میگه اون آقایی که چک داره از این بخوا اینجا شکایتشو پس بگیره، این زندان نره، این مال این. گفت پسرم ماشینت چقدر خرجشه؟ گفت میگم نزدیک 300 هزار تومان خرجشه. گفت آی مزل دار، اینم 400 هزار تومان بررسی کنه اگه راست میگه خرج ماشینش. گفت پسرم تو چند ماه هم بود بالاخره الله کشی تا ماشینت. گفت اینم 300-400 هزار تومان خرج زندگیت، برو بکن قرض و مرز دیگه تم بده. این پیرمرد آمد کنار محضر رو به قبله واستاد، یک کاری کرد همه گریه کردن. آمد روبرو محضر رو به قبله واستاد، با یک اشک ریزان دستش سمت آسمون بلند کرد، گفت لبیک اللهم لبیک اللهم لک لبیک. گفت خدای من از همینجا آمدم دیگه، منو قبولم کن. یک جوری لبیک لبیک میگفت توی محضر، عشق میریخ همه گریه کردم. نور چشان من گاهی حج کنار گوشمونه، تو زندگیمونه. اینا عمل صالح نیست که ما انجام بدیم؟ گاهی توجه کنیم. اون بزرگوار در کتابش می نویسه یه آقای بود سال در میون مکه می رفت، یه سال خداحافظی کرد از محلشون، رفت دیدن برگشته. گفتن چرا برگشتی؟ گفت من داشتم میرفتم دیدم یه خانمی داره مرغ مرده ایستو داره پر میکنه. گفتم چرا این؟ گفت آقا دست بردار، چی کار داری به ما؟ اصرارش کردم، گفت من چند تا بچه صغیر و یتیم دارم، دیگه چیزی گیرمون نیومده، گرسنه‌ن بچه‌هام، ناچار شدم این گوشت مرده رو برم بهشون بدم. گفتم عجب، من دارم میرم مکه کنار گوشم این بدبختی چرا هستن؟ پول مکه رو بهش دادم، پول مکه رو بهش دادم. مردمی که مکه رفته بودن از محل ما، هر کی برگشت دیدنش رفتم، گفت حاجی، او یکی میگفت توی طواف دیدمت ها، چه حال خوشی داشتی؟ او میگفت تو سعی صفا و مروه دیدم، چه حال خوشی داشتی؟ او گفت تو عرفات دیدم چه. گفتم بابا من مکه نبودم. گفتن حاجی تو سر به سر ما میذاری؟ تو مکه خودتو دیدیم. بعد میگه گیج شدم، همونجور تو عالم شب وجود نازنین پیغمبر رو در خواب دیدم. حضرت فرمودن به خاطر اون عملی که انجام دادی، خدا یک ملک رو مأمور کرده به صورت تو هر سال این مکه انجام بده برد. هر سال تو سال در میرفتی، نه تا آخر عمره، تا آخر عمر دنیا، تا آخر عمر دنیا برای تو مکه انجام بده. عزیزان من، نور چشان من، ما وظیفه فعلیمون رو بود انجام بدیم، او وقت عمل عمل صالحه. گول نخوریم، حواسمون جمع باشه. مکه خوبه، کربلا خوبه، به شرطی که وظیفه ما باشه. البته از اون طرف هم ما یه مش آدم داریم که متاسفانه هیچ کار خیر نمی کنه ها. اگر کسی هم میره کار خیر میکنه مکه کربلا میره، این نق میزنه ها، پولاتونو چرا ایران ها مصرف میکنی؟ چرا اینجا ها خرج میکنی؟ خودت تا حالا چقدر راه خیر یک شایی به کسی دادی؟ اونم غلطی که افراد رو مناع للخیر باشه. ما اون وقتی اعمالمون عزیزان من عمل صالحه که طبق وظیفه فعلی عمل کنی. سوم فرمود عمل وقتی عمل صالحه عزیزان من که شما ضد اخلاق درش نباشه. اگر کاری کردی ضد اخلاق درش بود، عمل عمل صالح نیست. برای شادی آقا ابوالفضل علیه السلام یه صلواتی هدیه بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به پیامبر اکرم عرض کردن یا رسول الله، یک کسی روزه مستحبی میگیره ولی بد اخلاقی هم میکنه، زبونش چی آقا؟ دیگران رو اذیت میکنه. پیغمبر اکرم بود لا خیر فی ها، این آدم خیر درش نیست، این از اهل جهنمه، این از اهل جهنم. عزیزان من، نور چشان من، از چیزایی که از لحظه‌ای که میمیری عذابش ولت نمیکنه بد اخلاقیه. روایات فراوانی داریم از لحظه‌ای که میمیری ولت نمیکنن. یک کسی بود در زمان پیامبر به نام سعد، از سرداران لشکرش بود. این سعد مجروح شد، دستش در جبهه تیر خورد. از بس پیغمبر به این سعد علاقه داشت، فرمودی سعد و خونش نبرید، تو صحن حیات مسجد یه خیمه بزنید، تخت بذارید، دکترم بیاد اینجا، چون من پیغمبر میخوام 5 وعده نماز برم عیادتش کنم، برم سرش بزنم. چنین وجودی. این سعد تو حیات مسجد بستری شد، پیغمبر ازش عیادت میکرد، دستش خوب شد، منتقل شد به خونه، راه افتاد. این آقای سردار لشکر جنگ پیغمبر، این بزرگ، تو خونه حیات منزلش یه روز خوابیده بود تو حیات، یه گاوی داشتن. این گاو اون آهنی که به زمین میکوبن، ما مشهدی ها میگین میختویله، نمیدونم شما چی میگین، میختویله میگین. اون میختویله رو به زمین کوبیده بودن، یه صدای مهیبی تو بچه ها چیزی خورد، صدای مهیبی گاوه رم کرد. با زوری که داشت این چی آقا این میختویله رو کند، دنبالش کردن، سعد خوابیده بود. این گاو آمد آقا پاشو گذاشت روی اون جایی که بازوی سعد قبلا مجروح شده بود، خوب شده بود، پاشو گذاشت اونجا، این دریده شد، این قسمت بازوی سعد درید، خون جاری شد. این دفعه دیگه حالا مجروح جنگی نیست، مجروح چی آقا؟ گاوی شده، گاوه مجروحش کرده. این دفعه دیگه تو خونه بستری شد، ها تو خونه بستریش کردن. ولی پیغمبر هر وقت وقت میکرد دیدن این سعد میومد. در روایت داره آقا یک روز پیغمبر نماز صبحشونی که خوندن، فوری پاشدن رو به جمعیت، فرمودن الان هر اتفاقی تو این عالم داره میفته، چون من دارم میبینم دسته دسته ملائکه به سمت مدینه دارن میان پایین، هر اتفاق مهمی داره میفته. هنوز صحبت های پیغمبر تمام نشده بود، یکی از بستگان سعد پرید داخل مسجد، از کد یا رسول الله سعد از دنیا رفت. در روایت داره پیغمبر به اصحاب فرمود بریم برای تشییع و تکفین سعد. اونقدر پیغمبر با سرعت می اومد که این عباش گاهی از دوشش افتاد رو زمین، کشیده می شد. پیغمبر آمد فرمود من می بینم تمام این اطراف همه ملائکه هستن. بعد پیغمبر فرمود 90,000 در روایت داره ملائکه رو خدا مأمور کرده برای تشییع جنازه این سردار و مجروح جنگی. مجروحان جنگ به خودشون ببالن، رزمندگان اسلام به خودشون ببالن. فرمود 90,000 ملائکه آمدن برای تشییع جنازه. خب جنازه سعد آماده شد، پیغمبر تشییع کردن مطابق این سبک. مسلمان ها دیدن پیغمبر دور این جنازه دور میزنه، گاهی این گوشه رو میگیره میاد اون گوشه، این گوشه دور میزنه. عرض کردن یا رسول الله چرا دور میزنی؟ فرمود دست من در دست جبرئیله، جبرئیل هر جا دور میزنه منم دور میزنم. یعنی آقا سعد 90,000 ملائکه آمده به جنازه‌اش، حتی بالاترین ملائکه چی عزیزان؟ جبرئیل. آقا سعد آوردن با عزت و احترام کنار قبرستان. پیغمبر فرمود من خودم باید با دست خودم سعد رو دفنش کنم. حالا عظمت رو ببینید، با دست مبارک پیغمبر سعد دفن شد. اصحاب نگاه میکردن، هر کسی میگو خوش به حالش، ها خیلیه، 90,000 ملائکه جبرئیل آمده. در روایت داره مادر سعد نتونست تحمل کنه تا این صحنه ها رو دید. پیغمبر عرض کنم داره دفن میکنه سعدو، و بعد میفرمود خش بدید، سنگ بدید. بعد میفرمود من میدانم که این قبر بعد از چند سال خراب میشه، ولی خدا دوست داره هر کس کاری انجام بده کارش خوب انجام بده. من میدونم این قبر خراب میشه، ولی خدا دوست داره هر کس کاری انجام بده خوب انجام بده. قبر دفن سعد تموم شد، مادر سعد فوری فریاد زد، گفت یا سعد هنی ان لک الجنه، پسرم سعد بهش بر تو گوارا باد، تا مادر سعد این جمله رو گفت، پیغمبر رو کردن به مادر سعد، فرمودن محیا ام سعد، آرام باش مادر سعد، من الان دارم میبینم این سعد تو قبل داره عذاب میشه. آقا برق از چشم همه مسلمونا پرید. یعنی چه؟ سعد سردار لشکر، سعد مجروح جنگی، سعدی که 90,000 ملائکه، جبرئیل، پیغمبر دور جنازش کشته، با دست خودش دفنش کرده، این سعد حالا بیاد داره عذاب میشه. از کدن یا رسول الله چرا؟ پیغمبر فرمود ان فی خلقه مع اهله سوء، این سعد تو خونه با زن و بچهش بد اخلاقی میکرد. بد اخلاقی کردن مرد تو خونه چی آقا؟ سبب میشه از لحظه که میمیره عذاب داشته باشه، ولو سردار لشکر باشه، ولو 90,000 به تشییع جنازش بیان، ولو جبرئیل، ولو با دست پیغمبر دفن بشه. خربوزه خورده بگیم چی عزیزان؟ پلردش هم باید بشینه. بد اخلاقی آقا خربوزه است که از لحظه که میمیری عذاب میشه. خب حالا ببینید، به ما میگن آقا اگر کسی روزه مستحبی میگیره، نماز مستحبی میخونه، این سبب میشه بد اخلاقی هم بکنه. نه آقا جون، نه روزه مستحبی بگیر نه چی آقا، بعد چون روزه مستحبی میگیره زور فشار میاد بالاش دیگه، اعصابش ضعیف میشه، اعصابش میزه به هم دیگه. نه آقا جون، روزه مستحبی هم نمیخواد بگیری بد اخلاقی هم نکن. خواهر بزرگوار، روزه مستحبی نگیر، شوهرت هم اذیت نکن. حالا شما ببینید آقایون از وقتی که میمیرند اگر بد اخلاق باشند عذاب میشن، آیا خانم‌ها اینجوری نیستن آقایون؟ ها؟ قطعا فرقی نمیکنه، اینجا برای خدا که زن و مرد نداره که. هر کس بد اخلاقی بکنه قطعا بدون پای گرفتارش هست. وقت اینجا به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله، این زبانی دارد که با زبانش همسایش رو، جارش رو اذیت میکنه. و این جار رو چند تا معنا کردن آیون. جار در روایات ما چند تا معنا شده. یک، گفتن هر کس اذیت کند جارش رو، یعنی چه؟ کسی که کنارش نشسته، اونی که کنار شما نشسته جار شماست. ها گاهی طرف یه جا شلوغه، میبینه آقا چارزانو زده، چی آقا؟ هم این اذیته، هم او اذیت آقا راحته، این اذیت جاره ها، یه نوع اذیته. آقای تو نماز طرف میخواد نماز بخونه، همسایه‌هاش اذیت میکنه. شنیده که مستحب به مرد وقتی نماز میخونه تو سجده بال درست کنه. میدونید که زن وقتی سجده میکنه مستحب به این آرنجا رو زمین بچسبونه. ما بیش از 30 تا فرق داریم بین نماز زن و مرد. یکیش اینه، زن وقتی سجده میری آرنجا رو به زمین میچسبونه، مرد مستحب به بال درست کنه، یعنی دستاشو بذاره این آرنجا رو بیاره بالا بال درست کنه. خب ایش شنیده مستحب به بال درست کنه. آقا این آرنجش کرده تو گوش این بچه بیچاره این بعد، این آرنجم کرده تو گوش این یکی، نه این میتونه درست سجده کنه نه اون. بله خب اینم جاره، اینم اذیت مردمه. گاهی قربتن الالله ما مردم رو اذیت میکنیم، نماز میخونیم اذیت میکنیم. ها این یه رقم جار. رقم دوم جار، گفتن آقا شریک شما جار شماست، کسی با شریک هستی اذیتش نکن. آره با هم گفتن جار معنای سوم داره، همسر شما جار شماست، کنار شماست. اذیت جار جهنمیه، گفتن یکیش همسرته، اونم جار شماست. چهارم گفتن آقا کسی که زیر یک سقف با هم زندگی میکنید، اونهایی که زیر یک سقف با هم زندگی میکنید چی آقا؟ اونا حکم جار شما رو دارن، در کنار شما هستن، اینا از شما اذیت نبینن، آزار نبینن. بله یک معنای جارم همین همسایه کنارمون، دیوار به دیوار ها یا روبروی خانمون. این همسایه دیوار به دیوار و رو به روی خانه یه حقوقی داره در اسلام. حالا من بخششو بخونم انشالله که شما عزیزان ورامین که در خیلی از امور پیشتاز و پیشگام بودید تو این زمینه هم انشالله پیشگام و پیشتاز باشید که عمل به این روایات کرده باشید. قیل یا رسول الله ما حق الجار علی الجار، ای رسول خدا حق همسایه بر همسایه چی؟ فرمود من ادنا حقوقه علی، کمترین حقی که همسایه گردن همسایه داره، ان استقرضه اقرضه، اگر یه روز قرض خواست بهش بده. حالا قرض گاهی پوله، گاهی نردبون میخواد، گاهی فرغون میخواد، گاهی وسائلی کم داره، اگر چیزی قرض میخواد بهش بده. استعانه و اعانه، اگر روزی کمک خواست کمکش کنه. ان احتاج الى رفدهی رفده، اگر نیازمند شد به یک صورتی که باید اون رو اداره بکنه، همسایه رو اداره بکنه. ان مرض عاده، اگر مریض شد عیادتش کنه. ان مات شیع جنازته، اگر همسایه از دنیا رفت کار کاسبیش رو ول کنه، چی آقا؟ همسایه رو تشییع جنازه بکنیم. ان اصاب خیرا فرح بهی، اگر همسایه وضعش خوب شد این همسایه خوشحال شه که همسایش وضعش الحمدلله چی آقا؟ خوب شده. خوشحال باشه که همسایش الحمدلله وضع خوب شد. ولم یحسده علیه، حسادت نورزد نسبت به همسایش. این اصاب خیرن هنعته، اگر خدا بهش محبتی کرد تبریک بهش بگه، تهنیت بهش بگه. این اصاب مصیبتن حزن الحزنه، اگر گرفتار شد محزون شد اینم خودشو محزون نشون بده، یعنی در غم او چی آقا؟ خودش رو شریک کنه. لا یستطیع علیه ببناء سکنه، مبادا ساختمانشو اونقدر بالا ببره که جلو هوای خانه همسایه رو بگیره، و مبادا جوری ساختمان بسازه که تو خانه همسایه اشراف داشته باشه، او بیچاره تو حیات منزلش نتونه استفاده بکنه. حتی گاهی اونقدر بد میسازه طرف که نتونه تو حیات، بیچاره تو خونش هم امنیت نداره، باید پرداش همیشه چی آقا؟ کشیده باشه. این خفه کردن مردمه. بله در روایات داره هر کی مؤمن رو اینجور خفه کنه خدا تو زندگی خفش میکنه. همه چیز داره دلش خوش چی آقا؟ نداره. ساختمان چند طبقه رفته بالا، همه چیزم داره، پولم داره، ولی دل خوش نداره. آقا جون ساختمون میسازی مواظب باش اشراف به خانه دیگران چی آقا نداره. اونقدر پنجره تو بالا بگیر که طرف امنیت داشته باشه تو خونش، شیشه ها رو یه جوری بگیر که چی آقا طرف بتونه زندگی کنه، اونم انسانه، اونم مؤمن. فرمودی حق همسایه، ولا یستطیل علیه ببناء سکنه فیؤذیه به اشرافه علیه، او اذیت بشه به خاطر اشرافش. و سد منافذه الریح انجلو، از کنم خدمتون باد شمالشو بگیره. ان اهدیه الى اهدا الى منزله طرفتن اهدا له منها، اگر یک کسی هدیه براش چیز آورده، میوه چیزی براش آورده، سعی کنه بخشی از این رو به همسایه‌اش هم چی آقا بده، خودش تنها نخوره. یا آقای خونش کنار خونه کسی بود، اتاق داشتن با هم دیگه، اتاقش یه مقدار سوراخ داشت، این رفیق شما سوراخ نگاه، البته شما این کار نکنید، گناه داره ها، اومد نگاه کرد دید زمان رسیدن نوبر انجیرا بود، این رفته مقدار انجیر گرفته آورده داره میخوره، این هم وضعش خوب نبود. بالا در میزنیم میریم انجیر میخوریم دیگه. در زد، از سوراخ نگاه کرد دید این رفیقش انجیرا رو فوری کرد زیر میز، یه پارچه انداخت رو میز. بفرمایید وارد شد، نشست، از این ور از اون ور دید نه خبری نیست، انجیرا رو نمیاره. گفت رفیق اجازه مرخصی میدید؟ من میخوام. گفت خیلی محبت کردین، احوال ما رو پرسیدین، دید نه بنا نداره بیاره. گفت رفیق من یه چند روز یک سوره از قرآن حفظ کردم، ببین اشکالی نداره. شما میدونین انجیر در عربی اسمش چی آقا؟ تینه. تین یعنی انجیر. گفت من سوره از قرآن حفظ کردم، این مشکل نداره. گفت بسم الله الرحمن الرحیم و زیتون و طور سینی. گفت بابای و تین و زیتون، گفت تینش زیر این میزه اینجاست، تینش اینجاست. فهمید که آقا این میدونه که آقا ما درستایی ما الان همسایتیم بودیم اینجا، از کی نشستیم تو انجیر رو گرفتیم بودیم تنها میخوری، خب ما آمدیم بخوریم. بعضی ها اینجوری هست، هر چی داره خودش میخواد بخوره. پیغمبر میگه بابا همسایت و حواست جمع باشه، اگر چیزی برات هدیه میارن چی آقا به اونم بده. بعد فرمود یا بهش بده او فلیسترها ان و ان ایالهی، یا بهش بده یا نذار خودش و زن و بچه چی آقا بفهمن که شما چنین چیزی داری. بعد فرمود ولا یؤتی سبیانه منها شیئا یغایظون سبیانه، به دست بچه هاش چیزی نده که اون نداره بچه هاش، که بچه های او ببینن ناراحت شن غصه بخورن، همون یه حق همسایه است. بعد فرمود مبادا غذایی درست کنی که بو داره و از اون غذا به همسایت چی آقا بگین ندی. مثلا یکی از غذاهایی که خیلی بوی لطیف داره مثلا خورش قرمه سبزی، بله؟ یکی از غذاهایی که عرض کنم خدمتتون که بو داره مثلا ماهیه، بله؟ اللهم ارزقنا. الا ایها ببینید آقا غذای پیغمبر میگه حق همسایه اینه که اگر غذای بودار درست کردی یکم بیشتر درست کن هاش خانم، بره همسایه هم چی؟ ببر. چه دین قشنگی داری. ولا تؤذهی به ریح قدرک، مبادا با اون بوی مطبوع غذایی که درست کردی همسایت رو اذیت کنی. الا ان تقرف له منها، اگر مقدار براش ببری. بعد حضرت فرمود اسم او ما اقول لکم، همون اون چه گفتم با دقت گوش کنید. لم یعد حق الجار الا القلیل اما رحمه الله، فرمود حق جار را کسی ادا نمی کند مگر عده کمی که اینا مورد رحمت خاص خدا قرار می گیرن، مورد لطف خاص خدا قرار می گیرن. لذا عرض کنم خدمتون پیامبر فرمود اینو اونقدر جبرئیل در باب همسایه به من سفارش کرد که فکر می کردم یه روزی خواهد آمد که همسایه از همسایه شما بگین ارث ببره. دیدن این حد. خب اینم یه نکته که کارایی که من و شما میکنیم باید ضد اخلاق درش نباشه. چهارم فرمود عزیزان من یه سوال بکنم، هر کی درست جواب بده باز امشب جایزه ندادیم ها، یه 10,000 تومان جایزه بدن. سوال بنده اینه محکمترین دستگیره ایمان چیه که اگر کسی اون دستگیره رو بگیره حتما نجات پیدا میکنه؟ هر کی درست جواب بده 10,000 تومان. چی آیون؟ نماز، کمک به همسایه، بله، صبر، صبر، حسن اخلاق، اهل بیت، ولایت. کی گفته ولایت تبرع؟ بیاد آقا 10,000 تومان بگیر. بیاد بارکالله. بیاد بارکالله، درود برشون. بیاد آجا زود بیا بدو بدو کن تا پشیمون نشدم. بدو آیون ببینید 10 تومانی از تباسی ها. آجا بیا شما رو ببوسم مجانی نداده باشم. بیا بله اینو خرجش نکنید آجا، چون اینو با خون دل به دست میاد، ساده به دست نمیاد. اینو انشالله برای مکه کربلاتون بذارید انشالله. انشالله بله درست فرمودن. در روایت داره یه روز عقل کل و کل عقل خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به اصحابشون فرمودن ایعر الایمان اوثق، مسابقه گذاشتن مثل الان که من سوال کردم از پیغمبر یاد گرفتم. فرمود کدام دستگیره ایمان محکمتر از همه است که اگه اونو گرفتی حتما میری بهشت. در این روایت داره بعضی گفتن نماز است، بعضی گفتن جهاد است، بعضی گفتن امر معروف از منکر است، هر چیزی یه چیزی گفت. پیامبر اشتم فرمود لکل ما قلتم فضلون، برای همه اینه که شما گفتین چیز خوبی اینا، ولی محکمترین دستگیره ایمان چیه آقا؟ اینا نیست. اونی که حق و از باطل جدا میکنه نماز نیست. خیلی ها همه فرق مسلمون چی دارن آقا؟ نماز دارن. اونی که حق و از باطل جدا میکنه حج نیست، همه حج دارن. اونی که حق و از باطل جدا میکنه چی عزیزان؟ روزه نیست، زکات نیست، جهاد نیست. فرمود اونی که حق و از باطل میکنه جدا میکنه تولا و بگیم تبراست. شناخت رهبر حق اولیاء دین، پشت سرش واستا بگو انی سلمون لمن سالمه، بعد تبری به جو از دشمناش بگو و هربان لمن حاربه کن. درست شد؟ محکمترین دستگیره ایمان آقا شناخت رهبر حق و اولیاء خدا و بیزاری جستن از مخالفین اونهاست. لذا عزیزان من، اهمیتی که زیارت مبارکی عاشورا داره تو همه زیارت نامه ها به خاطر همینه. چون زیارت عاشورا تقویت کننده چی آقا؟ تولا بگیم و تبراست. تو زیارت عاشورا یا تولا داری یا تبرا، یا سلام یا لعنه. بله؟ از اول تا آخرش نگاه کن شما، یا سلام یا لعنه. لذا زیارت عاشورا مهمترین زیارتنامه شیعه است از نظر استحکام، عرض کنم خدمتتون، تولا و تبرا، تقویت کننده. و تنها زیارتی است که در بعضی از زمانها فتوای به وجوب خوندنش داده شده. هیچ زیارتنامه فتوا به وجوب خوندن داده نشده جز زیارت عاشورا. ناقل این قصه مؤسس حوزه علمی قم مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی است. ایشون میفهمن وقتی من در سامرا درس میخوندم خدمت آیت الله شیرازی بزرگ، اونجا وبا آمد، دست دست مردم میمردن، شیعه و سنی آمدن به مرحوم آیت الله شیرازی، میرزای شیرازی بزرگ، گفتن آقا یه فکری بکنی. ایشون فرمود من اگر حکم بکنم حاضرن شیعیان حکم منو اجرا کنن؟ گفتیم بله آقا، فوری به شیعیان میرسونی. فرمود من الان حکم کردم به زن و مرد شیعه که اینا زیارت مبارکی عاشورا رو شروع کنن، هر روز بخوندن، ثوابش رو هدیه کنن برای مادر مکرمی آقا امام زمان علیه السلام، حضرت نرگس خاتون. آقا شیعه ها، عاشق عبدالکریم نقل میکنه، شیعه ها شروع کردن زیارت عاشورایی که شیخ عبدالکریم واجب کرد با حکمش، شروع کردن بخوندن. آقا این بلا از شیعه دفع شد، شیعه میمرد، نه دست جمعی دیگه، مثل بقیه ایام تک تک میمیرن، اینجوری میمرد. سنی ها خبر شدن، آمدن گفتن که آقا شما چیکار کردین این بلا از شما دفع شده؟ گفتن که ما زیارت عاشورا میخونیم. گفتن به ما هم یاد بدین، ما هم بخونیم. آیت الله شیخ عبدالکریم امام سنی ها آمدن تو میدون زیارت عاشورا خوندن، این بدبختی از دامن اونها هم چی آقا؟ دفع شد. البته من جمله به شما از بکنم، من مدتی قائم مقام حاجی ربانی بودم در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان برای سنی ها. خب ایشان نماینده مقام معظم رهبری بودن در امور اهل سنت، بنده قائم مقامشون بودم. یه وقتی یه مهندس سنی اومد پلو من، گفت حاجی وحیدی شما بالاخره قائم مقام آقای ربانی هستین، شما چرا اجازه میدین در این استان زیارت عاشورا بخونم؟ گفتم تو زیارت عاشورا میگه چیه؟ چه اشکالی داره؟ گفت زیارت عاشورا شما لن کردید به خلفا. گفتم کجاش داره لن کردین؟ گفتم زیارت عاشورا ببینم کجاش به خلفا لن شدی. گفت شما میگید اللهم الان الاول بگین و ثانی و ثالث. گفتم بعدش میگیم و رابع. بعد میگیم و رابه. خب علی خلیفه چهارمه، یعنی ما شیعات علی رو دهن میکنیم. گیر کرد، گیر کرد. گفت پس ما فکر میکردیم شما خلفا رو دهن میکنیم. گفتم کی گفته؟ اینا دشمنای ما این حرفا رو میزنن، میخوان ما رو با شما دعوا کنن، دعوا بنزن. کی گفته ما خلفا رو دهن میکنیم؟ نور چشم این جمله به شما بگم، ما یک روایت صحیحه نداریم که ائمه ما خلفا رو به اسم دهن کرده باشن. هر کی داره بیاره 100 هزار تومان جایزش میدم. به رمز داریم، به اسم نداریم ها. بله امیر مؤمنان سلام الله علیه مرحوم علامه امینی علی الله مقامه در الغدیر شریفشون نقل میکنن امیر المؤمنین در قنوت نمازش 5 نفر رو علنی لعن میکرد، اونم بعد از این بود که معاویه آمد تو قنوت نمازش 5 نفر رو لعن میکرد. معاویه تو قنوت نمازاش امیر المؤمنین لعن میکرد، امام حسن رو لعن میکرد، امام حسین رو لعن میکرد. عرض کنم خدمتتون که عبدالمالک اشتر رو لعن میکرد و ابن عباس، عبدالله ابن عباس. این 5 نفر رو معاویه چی آقا شروع کرد لعن کردن تو دعای دست نمازش. امیر المؤمنین گفت موشک بگیم جواب موشک، تو لعن میکنیم ما لعن میکنیم. همه اهل سنت نوشتن. عرض کنم خدمتتون که علامه امینی هم تو الغدیر اسنادش آوردن که بعد از آنی که معاویه لعن کرد امیرالمومنینم شروع کرد معاویه رو لعن کردن، یزید رو لعن کردن، ابوالعاص رو لعن کردن، 5 نفرم امیرالمومنین لعن میکرد. چون اونا به اسم لعن کردن ما هم لعن کردن. دقت کردین چی میگم؟ حواستون جمع باشه نور چشان من، عزیزان من. ما اصلا نه ربیع اگر شیعه جشن میگیره به خاطر اینی که امامت آقا امام زمان شروع شده اصلا آقا خلیفه ثانی تو ما ذلحجه کشته شده. تاریخو بخونید. خلیفه ثانی تو ما ذلحجه ترور شده کشته شده. برای اینکه ما و سنی ها رو به هم بندازن آمدن میگن آقا شیعه نهم ربیع رو جشن میگیره، عید الزهرا میگیره. برای چی آقا؟ این چنین وضعیتی برای که ما اونها رو به هم بریزن. دقت کردیم؟ بنده در سیستان و بلوچستان بودم. آقا میان این امروز خیلی خطرناک شده، این مجالس قضایی که بعضی ها متاسفانه در نهم ربیع میگیرن و اونجور کارهای عجیب میکنن، اینا رو با موبایل میگیرن دیگه آقا راحت. سیدیاشو میان اونجا پخش میکنن، بعد شیعه رو تنها گیر میارن میکشن. دقت کردین؟ وقت گناهش گردن کیه؟ بگیم گردن اونایش که این کارا رو میکنن. من نمیدونم در ورامین شما این چیزا هست یا نیست، خدا کنه نباشه واقعا. اگر هست باید بگیم اینو خطرناکه، اصلا چنین چیزی نیست. بعدم از اون طرف آقا برای که شیعه رو بدبین کنن به اونها، خب صریح عرض کنم خدمتون زیارت مبارکه عاشوراست که یوم تبرکت بهی چی آقا بنو امیه، اینا روز عاشورا روز مبارکی میدونستن. روایات جعلی درست کردن از پیغمبر که هر کی میخواد ازدواج کنه بچه هاشو عروس کنه شب عاشورا روز محرم. این بیچارا این روایت ها رو میبینن چی آقا ایام محرم عروسی میکنن. بعد چی؟ برای که شیعه رو به اونا بد میکنن، اونا رو به شیعه بد میکنن، بریزن به هم دیگه. اینا رو باید ما حواسمون جمع باشه. به این مهندس سنی به من گفت آی ویدی پس این شما تو زیارت عاشورا به کی لعن میکنید؟ ما تا حالا به ما میگفتن شما خلفا رو لعن میکنید. گفتم بی خود گفتن، کجا تو اینجا داره نمیشه؟ ورابه هم داره. بله این ورابه هم داره. گفت پس شما کی رو لعن میکنید چهارتا رو؟ گفتم ما لعن میکنیم هر کی رو خدا لعن کرده. چون زیارت عاشورا دو تا سند داره، یه سندش بسیار معتبر و طول مکارم بررسی کردن. گفتم ما لعن میکنیم اون کسی رو که چی آقا در چون حدیث قدسی است، حدیث زیارت عاشورا از قول خدا نقل شده، هر کی رو خدا لعن کرد. بعد سند زیارت عاشورا رو آوردم براش خوندم، آثار و برکاتی که اگر کسی مداومت به خوندن زیارت عاشورا بکنه چه برکاتی در زندگیش داره. آقا وقتی اینا رو خوندم این مهندس سنی گفت حاج آقا پس منم از فردا میخونم. گفتم بله شما هم بخون. آقا جون من و شما باید یه جوری کار کنیم که سنی رو بیاریم چی بخونه بگید؟ زیارت عاشورا بخونه. راحت میشه سنی رو زیارت عاشورا بخونه. بوش بگو بابا کجاش داره اینا؟ شما میگی معاویه رو لعن میکنی، خب خود معاویه رو ابن ابی طالب لعن کرده. ما موشک چی آقا؟ جوابه موشکه، بقیهش نیست این حرفا. لذا نورش بله بین خود و خدا آجون، بین خود و خدا باید تبری بجوییم از هر چی مخالف اهل بیت بوده. بین خود و خدا هر چی میخوای لعن کن، بین خود و خدا هر کار میخوای بکن، اما علنی به صورتی که جامعه اسلامی رو به هم بریزه، چی آقا؟ اینا خلاف شرعه، اینا گناه، اینا معصیته. اینم یه نکته که لازم بود یادآوری بکنم. پنجمین رکن عمل صالح اخلاصه، که ما سعی کنیم انشالله اعمالمون برای خدا باشه. هر شبی یک نشانه از اخلاص رو دارم خدمتتون میگم، امشبم یه نمونهش رو عرض بکنم و عرضم تمام. یکی از نشانه های اخلاص اینه که آقا کسی که مخلص جانم، خب بله شما میگن زیارت عاشورا صد مرتبه یا یک مرتبه لعن کنیم، اصل زیارت عاشورا صد مرتبه صد سلام داره. منتها ما هرچی پول بدیم چی آقا بگین؟ آش میخوره دیگه. بله طبیعی است دیگه، شما هرچی پول بده آش میخوره. یه مرتبه یه مرتبه پاداش میره، صد مرتبه صد مرتبه پاداش میره. بله اینه دیگه. یکی از ویژگی های اخلاص گفتیم اینه که کسی که برای خدا کار میکنه انتظار تعریف و تشکر از خلق خدا را چه آقایون نداره. یک. دو، آدمی که برای خدا کار میکنه خسته نمیشه، دل سرد نمیشه، چون میدونه همه ذخیره میشه. سه، عرض کردیم آدمی که برای خدا کار میکنه آشکار و پنهان براش مساویه. چهار، دیشب عرض کردم آدمی که برای خدا کار میکنه هیچ وقت پشیمون نمیشه، کار برای خدا پشیمونی نداره. امشب عرض میکنم کسی که برای خدا کار میکنه فرمودن مواظب دیگران در کنارش کوبیده نشن، تحقیر نشن. روایت شو بخونم براتون. در روایت داره یه روز عقل کل و کل اخ خاتم انبیا و محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و آل محمد از اصحابشون سوال کردن چه کسی امروز در راه خدا انفاق کرده؟ کسی جواب نداد. امیرالمومنین پاشد عرض کرد یا رسول الله، من یه مبلغ ناچیزی در راه خدا انفاق کردم، اینو امروز صبح انفاق کردم. حضرت خیلی تحسین کردن، تشویق کردن امیرالمومنین. بعد یه آدم پولدار منافق تو جلسه بود که برای کوبیدن امیرالمومنین پاشد. و من چه کردم چه کردم؟ شروع کرد انفاق زیاد. حضرت چیزی نگفتن، نشست. اصحاب عرض کردن یا رسول الله علی کم انفاق کرده بود، بگن تشویق کردی؟ این همه انفاق چی آقا؟ تشویق نکردی. فرمود علی جواب منو داد برای خدا داد و انفاقشم برای خدا بود، ای که جواب منو داد برای خدا نداد، برای این داد که چی آقا بگیم؟ علی کوبیده بشه. نور چشان من، اگر توی یک جلسه ای دارن پول جمع میکنن برای امام حسین برای یک کار خیر، شما الحمدلله وضعت خوبه، مبادا جلو دیگران یه چیزی بدی اونو که کم داده تغییر شه، یا چیزی نده بد بده بهشون، یا یه مبلغ کمتر بده چی آقا که اونایی که کمتر دادن بگیم چی آقا تغییر نشن، کوچیک نشن. این خداییست. بله اینقدر دین ما دقیقه، میگه حواست جمع باشه برای خدا کار بکن. خب تشکر میکنم از محبتتون برای شادی همه اولیاء دین. بازم صلواتی هدیه بکنیم. اللهم صل علی محمد. خب امشب به دلم افتاده انشالله بریم مهمان آقا علی اکبر بشیم. علی اکبر شما میدانید که این جوان برومند امام حسین علیه السلام، اولا صاحب فرسان الهیجا می نویسه ایشان حدود 25 سال سنشون بود، ازدواج کرده بود علی اکبر، بچه هاش کربلا بودن، بزرگترین فرزند امام حسینه، امام سجاد که فرزند دوم امام حسین ازدواج کرده، امام باقر بچهش چی آقا؟ کربلاست. اون وقت علاوه بر این در مدینه عزیزان نوشتن خونه هایی که ملجع فقرا مستضعفین گرفتارا بود، اینا بالای پشت بام خانه ها شبا آتش روشن میکردن که اگر یک غریبی میاد، فقیری میاد، بدون اینجا ملجع پناهشه. نوشتن خانه آقا علی اکبر سلام الله علیه، اون آتشی که روی خانه شعله میکشید شعلش بیش از بقیه خانه ها بود، چون منزل علی اکبر ملجع فقرا مستضعفین گرفتارا آقا تب بود. علی اکبر بخشنده بود. امشب میخوایم سر سفره علی اکبر بنشینیم، انشالله حوائجتون رو در نظر بگیرین، یه آقای بخشنده، یه آقای بزرگ. لذا یک شخصی میگه بچه من به نام احمد، دکترها جوابش کردن، در حال احتضار افتاد، دوان دوان آمدم منزل یکی از علما، گفتم آقا به داد من برسید، بچه‌م در حال احتضار، جوانم در حال مردن. اون عالم بزرگوار فرمود فلانی اگر میخوای پسرت احمد نجات پیدا کنه، دست بزن دامن علی اکبر بگیر، یک ختم قرآن نزد علی اکبر بکن. ایشون میگه من تو همون حال 5 ختم قرآن نزد علی اکبر کردم، به سرعت اومدم خونه. آمدم خونه، دیدم در حال احتضار جوان من، بستگان مادر خواهر برادر دورشو گرفتن و همه دارن گریه میکنن، اینم در حال جان دادنه. منم ایستاده بودم مبهوت گریه میکردم، یه وقت دیدم پسرم با کمال تعجب پاشد نشست، یه نگاهی به اطراف کرد، به ما سلام کرد. گفتم چه شد بابا؟ گفت پدرم عزرائیل و خودم دیدم که برای قبض روح من مأمور اومده بود. بعد به من فرمود که ما قرار بود جان تو رو بگیریم، ولی علی اکبر اومد شفاعت کرد، ما مأمور شدیم دو عمر دوباره خدا به برکت علی اکبر و شفاعت علی اکبر به شما داد. امشب انشالله سر سفره علی اکبر می نشینیم و از اون بزرگوار انشالله استمداد میکنیم، کمک میخواهیم. عزیزان من، اولین جوان هاشمی که آمد، اصحاب تا آخرین نفرشون زنده بودن اجازه ندادن، لذا امام حسین فرمود با وفاتر از اصحاب خودم کسی رو ندیدم. که اینجور بودن که یک نفر از بنی هاشم نره کشته بشه. آخرین اصحاب که شهید شد، علی اکبر آمد اجازه بگیره. این ادب علی اکبره. بابا فوری اجازه داد، امام حسین فوری اجازه دادن. علی اکبر آمد میان خیمه ها عزیزان، که از بیبیا و خانما هم خداحافظی کنه. امام حسین دیدن علی اکبر از میان خیمه ها بیرون نمیاد، آمدن دیدن زینب دامن علی رو گرفته، ام کلثوم گرفته، بیبیا دامن محرما گرفتن، میگن علی نرو، مردم به کسی رحم نمی کنن، تو نرو. از اون نوشتن امام حسین اومد تو خیمه، دست علی اکبر رو گرفت، فرمود خانمو علی رو رها کنی، بذارید علی بره. امام حسین دست علی اکبر رو گرفت، از میان خیمه ها بیرون آورد. علی اکبر میدونید امام حسین شهادت داده، شبیه ترین خلق خدا به پیغمبر بوده. میدونید هر کدام از بچه های ائمه به یک کسی شبیه بودن، علی اکبر به پیغمبر شبیه بوده، حضرت رقیه بعد از زهرا خیلی شبیه بوده. لذا نوشتم گاهی حضرت زینب یه چادر کوچولو سر رقیه میکرد، میگفت عمه به فداد، یک کمی راه برو من تو رو ببینم. به یاد مادر فاطمه میافتادن اینا. امام حسین خودش شهادت داد، وقتی علی اکبر رفت گفت خدایا تو شاهد باش، من کسی رو به جنگ این مردم فرستادم که شبیه ترین خلق تو از نظر خلق و خلق و منطق به رسول توست. خدای من، ما هر وقت دلمون برای پیغمبر تنگ میشد میومدیم به علی اکبر نگاه میکردیم. اینو امام حسین شهادت داده. عزیزان من، من فقط این جمله رو تشریح کنم برای شما، چون در مقاتل نوشتم وقتی ابا عبدالله دستاشو بود بالا علی اکبر رفت، ارخا عینیه، یه ارخا عینه رو میخوام براتون ترجمه بازش کنم. این شما سر مشک گاهی باز میشه چیکی چیکی میکنه آب، ولی یه دفعه گاهی سر مشک رو باز میکنن آب میریزه بیرون. ارخائینه، یعنی تا علی اکبر رفت مثل مشکی که یه دفعه باز بشه آب بریزه بیرون، یه دفعه دیدن صورت امام حسین خیس شد از اشک، هرچی توی چشما آب داره میریزه بیرون. ارخائینه، امام حسین علی اکبر رفته به جنگ، داره نگاه میکنه، لذت میبره، این جوانش داره میجنگه میرزمه. زجه دشمن با جنگ علی در آمده، امام حسین لذت می، اما یواش یواش بر اثر ضربات شمشیر و تیر خون از بدن زیاد آمد، علی روی مرکب ضعف برش مستولی شد. شما میدونید سه چیز عامل تشنگی، یکی فعالیت زیاد آدم تشنه میکنه، هوای گرم آدم رو تشنه میکنه، خونریزی زیاد از بدن آدم تشنه میشه. قربانت یا علی اکبر که هر ستا تو کربلا برات بوده، هم فعالیت جنگی، هم هوای گرم کربلا، خونریزی بدن. علی اکبر داره نگاه میکنه، بابا داره نگاه میکنه، ولی رمق نداره دیگه علی به جنگه. خیلی ها میگن علی اکبر اومد دم خیمه از بابا آب بخواد، نه نه، علی اکبر مؤدب‌تر از این حرف هاست، میدونه بابا آب نداره، نیومده دل بابا رو بسوزونه. میدونی چرا اومده؟ اهل عرفان و معرفت میگن علی اکبر دید بابا داره نگاه میکنه، مثل اولم نمی جنگه، نمیتونه به جنگ، رمق نداره، خب نکنه بابا به دل بگیره که من از دین خوب دفاع نمی کنم، آمده از بابا عذرخواهی کنه. میگه یا ابا العطش قد قتلن ثقل الحديد اجهدنی، بابا جون اگه میبینی من مثل اول نمی جنگم، این سنگینی اسلحه منو خسته کرده، تشنگی منو از پا در آورده، دیگه من رمق جنگیدن ندارم، بابا منو عفوم کن، به دل نگیری از من. شما میدونید زمان جبهه و جنگ، خیلی از شما تو جبهه بودید، اگر عزیزی در جبهه و جنگ زخمی میشد با بی سیم میگفتن بیاید فلانی رو ببرید بیمارستان، میبردن پشت جبهه درمانش میکردن، دیگه به جبهه برش نمیگردوندن تا خوب بشه. قربانت یا ابا عبدالله که پسر مجروح تو دوباره به جبهه برگردوند، فرمود پسرم برو، امیدوارم از جس جدت پیغمبر سیراب بشی. شما میدونید یه عزیزی اگر چنانچه از دنیا بره، جوانی از تو خونه از دنیا بره، آخرای عمرش گفته باشه من تشنمه، ها پدر مادر نتونسته باشن بهش آب بدن، این پدر مادر ممکنه مرگشو فراموش کنن، اما میگن ای کاش آبی داشتیم بهش میدادیم، اونو یادشون نمیره. علی اکبر آمده به بابا گفته من تشنمه، خب میگه نکنه بابا قصه دار بشه لحظه آخر من. لذا تنها شهیدی که تو کربلا این جمله رو گفته علی اکبر، فریاد زد گفت بابا الان از دست جدم پیغمبر سیراب شدم. یعنی بابا به دل نگیری، بابا ناراحت نشی، این ادب علی اکبره. حالا همه ما انشالله امشب سر سفره علی اکبر مهمانیم، حوائجتون رو در نظر بگیری، سه مرتبه با هم وجیه عند الله یعنی آبرومند نزد خدا، همه با هم عرضه می‌داریم یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله.